پنج بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرگامی هستم. در ادامه شنونده مشروع خبرهای این ساعت خواهید بود. دولت اوکراین میگوید شورشیان در حال از بین بردن شواهد مربوط به سقوط هواپیمای مالزی هستند. دبیرکل سازمان ملل متحد برای میانجیگری در درگیری میان اسرائیل و حماس راهی منطقه شد. و مذاکرات هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و پنج به علاوه یک 4 ماه دیگر تمدید شد. دولت اوکراین میگوید شورشیان در شرق این کشور با کمک روسیه در حال از بین بردن شواهد مربوط به سقوط هواپیمای مالزی هستند. جزئیات بیشتر رو در گزارشی بشنوید که آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا از کیف ارسال کرده.
شرکت هواپیمایی مالزی صبح شنبه فهرست کامل قربانیان بوئینگ 777 ساقط شده در شرق اوکراین را منتشر کرد. از سوی دیگر مقام‌های اوکراینی اعلام کردند در پی جستجوی نیروهای امدادی تا صبح شنبه 886 تن از 298 سرنشین هواپیما پیدا شده. همزمان با رسیدن بازرسان سازمان امنیت و همکاری اروپا به محل، بررسی‌ها درباره علل وقوع این حادثه ادامه دارد. هیئت بازرسی شرایط سقوط هواپیمای MH17 که قرار است به جز کارشناسان اوکراینی، نمایندگان سازمان بین المللی هوانوردی، اینترپول، FBI و متخصصان از بریتانیا، هلند و مالزی را در بر گیرد، دایره جستجو را 25 کیلومتر مربع تعیین کرده. به گزارش سازمان وضعیت‌های اضطراری اوکراین، 18 کیلومتر مربع که 2 کیلومتر آن دریاچه است، مورد بررسی قرار گرفته. همزمان گزارش شده که جدایی طلبان 38 جسد از قربانیان حادثه را به سرد خانه در دنیتسک، شهری که تحت تصرف آنها قرار دارد، منتقل کردند. دولت اوکراین در بیانیه ممانعت جدایی طلبان از بررسی محل سانحه را به شدت محکوم و دولت روسیه را متهم کرد که به حمایت خود از نیروهای شورشی ادامه می دهد. در مقابل وزارت دفاع روسیه دولت اوکراین را منفعل خواند. آناتولی آنتونوف معاون وزیر دفاع روسیه به شبکه روسیه 24 گفت مسکو 10 سوال دارد که یکی از آنها مربوط به عملکرد نیروهای ضد هوایی اوکراین هنگام سقوط هواپیماست. او همچنین جامعه جهانی را متهم کرد که این حادثه را دستاویز برای تشدید جنگ تبلیغاتی علیه روسیه کردند. این در حالی است که جمعه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفت که بر اساس مدارک موجود هواپیمای مالزیایی با یک موشک زمین به هوا که از داخل محدوده تحت کنترل نیروهای شورشی در اوکراین پرتاب شده بود هدف قرار گرفت. بر اساس بیانیه ریاست جمهوری اوکراین، جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا طی تماس تلفنی با پترو پاراشنکا این موضوع را ثابت شده دانست. همچنین CNN به نقل از مقام ارشد در وزارت دفاع آمریکا که هویتش فاش نشده گزارش داد که موضوع تحویل موشک‌های بوک به شبه نظامیان از سوی روسیه که احتمالاً برای سرنگونی MH17 به کار گرفته شده در حال بررسی است. همچنین به گزارش صدای آمریکا، پنتاگون اطلاع دارد در آستانه سقوط این هواپیما روسیه در خاک خود شبه نظامیان را برای استفاده از سیستم‌های موشکی تعلیم می‌داد، اما درباره دخالت نظامیان روس در این حادثه نمی‌توان اظهار نظر کرد. الکساندر کانوالوف، کارشناس نظامی در مسکو، سرنگونی هواپیمای مسافربری توسط نیروهای نظامی را بعید می‌داند.
برای استفاده از بوک نه تعلیم که تجربه مهم است. این سیستم برای اصابت به اهدافی با قدرت مانور بالا ساخته شده و طبعاً این نوع حرکت با حرکت یک جت مسافربری کاملاً متفاوت است و نظامیان این موضوع را می‌دانند. فکر نمی‌کنم هیچ یک از طرفین درگیر قصد داشت هواپیمای غیر نظامی را سرنگون کند. معتقدم این یک اشتباه بود و همین اشتباه تلویحاً ثابت می‌کند که این کار شبه نظامیان بوده، نه نظامیان.
برغم گزارش ها از مسئول شناخته شدن شبه نظامیان در سرنگونی هواپیمای مسافربری در اوکراین، رسانه های جهان انگشت اتهام را به سوی روسیه نشانه رفتند. روسیه همواره مداخله خود در بحران اوکراین را رد کرده. آنا رایسکایا، رادیو فردا، کیه.
ادامه خبرها. در حالی که بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد با هدف تلاش برای پایان دادن به درگیری‌ها میان اسرائیل و حماس راهی خاورمیانه شده است، شماره فلسطینیان کشته شده در 12 روز اخیر به بیش از 310 نفر رسید. خبر سفر بانکیمون به منطقه را شب گذشته معاون او جفری فلتمن در نشست اضطراری شورای امنیت در مورد بحران غزه اعلام کرد. روز جمعه 48 فلسطینی در پی حمله زمینی سربازان اسرائیلی برای از بین بردن توانایی موشکی حماس کشته شدند و در حملات هوایی صبح روز شنبه اسرائیل نیز دست کم 11 تن کشته شدند. بدین ترتیب به گفته مقام‌های حماس شمار فلسطینیان کشته شده در 12 روز اخیر به بیش از 310 نفر رسیده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک خود که در ساعات اولیه بامداد شنبه منتشر شد اعلام کردند که مذاکرات هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1-4 ماه دیگر ادامه خواهد یافت. به گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین، در بیانیه مشترک آقای ظریف و خانم اشتون آمده است که ایران و گروه کشورهای 5 به علاوه 1 در چند هفته آینده و در اشکال مختلف تشکیل جلسه خواهند داد. در بیانیه همچنین عنوان شده است که با وجود برخی پیشرفت‌های ملموس همچنان فاصله قابل توجهی در برخی موارد کلیدی باقی مانده است. در بیانیه مشترک جمهوری اسلامی ایران و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آمده است که ایران و 5 به علاوه 1 مجدداً تأکید می‌کنند که اجرای تمامی تعهداتشان در برنامه اقدام مشترک را به صورت مؤثر و به موقع ادامه خواهند داد. در مذاکرات اخیر در وین جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 نتوانستند به توافقی جامع برای حل مناقشه هسته‌ای دست یابند و اکنون دو طرف با تمدید مهلت گفتگوها موافقت کردند. محمد باقر قالیباف شهردار تهران از طرح جداسازی زنان و مردان در شهرداری دفاع کرده و گفته است نباید اجازه داد زنان با نامحرمان بیشتر از محرمان خود معاشرت کنند. گزارشی رو بشنویم درباره اظهارات شهردار تهران از محمد رضا یزدان پناه.
محمد باقر قالیباف شهردار تهران گفته آنچه در شهرداری اتفاق افتاده تفکیک جنسیتی نیست، بلکه تنها جدا کردن اتاقهای زنان و مردان است. آقای قالیباف که سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران بود با اشاره به آنچه غیرت دینی خود توصیف کرده گفته که نباید اجازه داد یک خانم با نامحرمان معاشرت بیشتری داشته باشد تا با شوهر، فرزند و دیگر محرمانش. به گزارش ایسنا شهردار تهران افزوده که این موضوع با گذشت زمان کانون خانواده را تحت تأثیر منفی قرار می دهد. چند روز پیش از این نیز اعلام شد که شهرداری تهران به مدیران خود دستور داده تا تنها از کارمندان مرد در دفتر خود استفاده و در صورت امکان محل کار زنان و مردان را هم از هم جدا کنند. به گزارش ایلنا فرزاد خلفی معاون مرکز ارتباطات و بین الملل شهرداری تهران روز 22 تیر گفت که با هدف جلوگیری از آسیب دیدن کارمندان زن شهرداری از نظر خانوادگی و رفت آمد قرار شده تا معاونان و مدیران شهرداری منشی و مسئول دفتر زن استخدام نکنند. محمد باقر قالیباف شهردار تهران هم گفته که اگر 4 مرد و 4 زن در یک اتاق شهرداری کار می‌کنند و حوزه کاری آنها هم مشترک است، می‌توان کاری کرد که به گفته شهردار تهران آن 4 خانم در یک اتاق و آن 4 آقا در اتاق دیگری کار کنند. آسیه امینی پژوهشگر مسائل زنان در نروژ می‌گوید که اسلامگرایی افراطی یا تظاهر به آن تنها مختص به شهردار تهران و شهرداری تهران نیست.
این مسئله یک مسئله بنیادی در شرایط امروز جامعه ایران هست، مثل یک روزخونه زیر شهر رو داره فرا میگیره و هر از گاهی در یک جای خودش رو نشون میده. یعنی این افراط‌گرایی به نظر من مثل مالیاتی میمونه که به هر حال دستگاه‌های اجرایی باید پرداختش بکنن و معمولا هم این هزینه رو از شاید کم دردسرترین بخشی که براش بتونن بپردازن حقوق زنان هست. شما ببینید در دستگاه‌های مختلف اجرایی ما هر از گاهی با مسئله تفکیک جنسیتی، با مسئله دورکاری زنان، بازنشستگی زودرس زنان در نظر گرفتن حتی امکاناتی برای کنترل بدن زنان، مسائل جنسی و جنسیتی زنان و چیزهای دیگه میبینیم. حالا امروز هم قرعه نام شهرداری و شورای شهر تهران افتاده.
با وجود این خانم امینی معتقد است که این قبیل تصمیمات حتی در درون شهرداری تهران ربطی به اشخاص و از جمله به آقای قالیباف ندارند.
من این تصمیم رو به هیچ عنوان تصمیمی نمیبینم که شخص آقای قالیباف گرفته باشه. وقتی که بخش آموزش ما، وقتی که بخش عمده از فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی تحت نظارت حوزه علمیه قم و سپاه پاسداران قرار میگیره، وقتی که دفتر ولی فقیه در همه دستگاه‌های اجرایی کشور یک نماینده داره و این نماینده بی تأثیر نیست حضورش در اون دستگاه‌ها، این موضوع به مرور شکل جدیتری در تصمیم سازی حکومت میگیره. به نظر من این طبیعی ترین اتفاقی هست که نتیجه اون خواهد بود.
روزنامه اعتماد هم چند روز پیش خبر داده بود که میثم امرودی، معاون شهرداری تهران، هم خواستار رعایت فاصله دختران و پسران در نیمکت‌های پارک‌ها شده و پیشنهاد داده که بدین منظور میزهایی میان نیمکت‌های پارک‌ها قرار داده شوند. اتفاقات اخیر در شهرداری تهران انتقاد بعضی از اعضای شورای شهر و معاون امور زنان ریاست جمهوری را برانگیخته که قول پیگیری دادند. این در حالی است که محمد باقر قالیباف با دفاع از عملکرد خود گفته که شهرداری تهران بیش از همه دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی دیگر به زنان توجه داشته و 10% مدیرانش هم زن هستند. محمد باقر قالیباف پیش از آن که در سال 1384 به عنوان شهردار تهران انتخاب شود، برای حدود 25 سال از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و سپس فرمانده کل نیروی انتظامی ایران بود.
گزارش محمد رضا یزدان پناه بود درباره صحبت‌های اخیر محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، که از طرح جداسازی زنان و مردان در شهرداری دفاع کرده. شما درباره اظهارات آقای قالیباف چه فکر میکنید؟ یکی از راه‌هایی که نظرتون رو با ما در میون بگذارید استفاده از شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست، 2042-02-21-12-21-12. اگر در ادامه با ما همراه بمونید شنونده صدای خودتون هم خواهید بود، اما اجازه بدید در اینجا یک خبر دیگر رو به آگاهیتون برسونم. به گفته یک گروه حقوق بشری، نیروهای داعش در سوریه روز پنجشنبه پس از تصرف تأسیساتی گازی در هومس تمامی 270 کارمند این تأسیسات را کشتند. گروه ناظران حقوق بشر سوریه که در لندن مستقر است روز شنبه اعلام کرد نیروهای داعش دو روز پیش هنگامی که تأسیسات گازی الشاعر در استان هومس را به تصرف خود درآوردند تمامی 270 کارمند این تأسیسات را کشتند. دولت و رسانه‌های دولتی سوریه هنوز واکنشی به این خبر ابراز نکردند. به گفته ناظران حقوق بشر سوریه، جنگ داخلی در این کشور تاکنون بیش از 170 هزار کشته بر جای گذاشته است. و در حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی به منطقه‌ای در شمال غرب پاکستان 8 تن از اعضای طالبان کشته شدند. این حمله صبح شنبه در وزیرستان شمالی رخ داد، منطقه‌ای که در ماه گذشته شاهد عملیات ارتش پاکستان علیه طالبان و دیگر گروه‌های شبه نظامی بود. مقام‌های رسمی گفتند که در این حمله 2 تن از فرماندهان مهم طالبان کشته شدند، اما هویت این افراد را اعلام نکردند. مناطق نیمه مستقل پاکستان سال‌هاست که به مخفیگاه گروه‌های شبه نظامی اسلام‌گرا از جمله القاعده و جنگجویان خارجی آنها مانند ازبک ها و اویغور ها تبدیل شده است. اما در اینجا فرصتی فراهم تا شنونده صدای شنوندگان رادیو فردا باشیم. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. در نظر داشته باشید که ما از پخش پیام هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنیم و آنچه که میشنوید نظر شنوندگان رادیو فردا است.
چرا وقتی که اسرائیلیا به فلسطینیا حمله میکنن، یعنی به عربیا، به مسلمونا، این همه توی دنیا سر صدا میشه و راهپیمایی میشه به علیه اسرائیل، ولی وقتی که اعراب خودشونو میکشن یا مسلمونا خودشونو میکشن تو پاکستان، توی افغانستان، توی عراق، کسی نمیره در سفارت ها و در سازمان ملل بیست و اعتراض بکنه.
اون آقایونی که زنگ میزنن به رادیو فردا و میگن که اسرائیل فلسطین را اشغال کرده، آقا جان به من ایرانی چه مربوط؟ اصلا به من چه مربوطه؟ یهودی ها با عربه دارن اونجا هم دیگه رو میکشن و بکشن، به ما ایرانی ها چه مربوطه؟ اگر شما واقعا زرنگی، بیا مملکت خودت آزاد کن. 36 سال اشغال شده، 36 سال اشغال شده. رئیس مجلست کجاییه؟ فرمانده نظامیات کجایی هن؟ فرماندهان سپاهت کجایی هن؟ اکثران یا فلسطینی هن یا از حماس هن یا از عراق اومدن. اول بیا مملکت خودت آزاد کن.
میخواستم بگویم که این گفتگوهای هسته‌ای بین ایران و 5 به علاوه 1 چهار ماه دیگر تمدید شده است هیچ نتیجه ای ندارد. اگر 40 ماه دیگر هم تمدید بود، همین قرار است گفتار جمهوری اسلامی به یاد طارق عدیدی مفتد وزیر امور خارجه عراق که تا روزهای آخر حرف خودش را میزند.
به پایان این بخش خبری میرسیم با پیام های تلفنی شما.